بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همین شما بیننده های عزیز و گرانقدر، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید باز هم حدوداً 20 دقیقه کنارمون بمونید و گفتگوی بنده با مهمان و کارشناس بزرگوارمون رو بشنوید و ببینید و همراهی بفرمایید. در جلسه گذشته در خدمت جناب استاد غضنفری بودیم و با محوریت وحدت اسلامی نکته‌هایی رو از زبان ایشون شنیدیم. موضوع بسیار مهمی که درسته که در مفاهیم اسلامی به اون بسیار اشاره و تأکید شده، اما شاید بیش از اون که امت اسلام به اون باور داشته باشه و اهمیتش رو درک بکنه، دشمنان جامعه اسلامی اون رو میشناسن و براش اهمیت قائل هستن و به دنبال تشکیل نشدن وحدت کارآمد اسلامی هستن. میخوایم در این گفتگو با جناب استاد غضنفری باز همین بحث رو پیگیری بکنیم. دعوت میکنم شنونده و بیننده این گفتگو باشید. جناب استاد غضنفری عزیز، من شما سلام عرض میکنم و خودتون بخیر، خوش آمدید.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. انشالله که گفتنها و شنیدنهای ما و این برنامه مفید بوده باشه. انشالله.
بله جناب استاد، دشمن همیشه به دنبال متفرق کردن کسانی که در جبهه مقابلش هستن تا بتونه بهترین بهره برداری ها رو از این تشتت، از این تفرقه داشته باشه. میاد و به دنبال اینه که جامعه اسلامی از وحدت به دور باشه، موانعی رو برای این وحدت به کار میندازه، اونها رو فعالش میکنه و به دنبال بهره برداری های خودشه. پس باید بشناسیم که دشمن با ما چه میکنه که اونها رو بتونیم خونسا بکنیم. لطفا بشمارید برای ما چه موانعی بر سر وحدت اسلامی وجود داره که باید اونها رو لحاظش
بکنه. بله، در ادامه بحثی که در جلسه قبل نظر شما بودی و بینندگان عزیز احتمالاً استفاده کرده باشن، یکی از موضوعات مهم در بحث وحدت اسلامی موانع وحدت هست و همچنین راهکارهای رسیدن به وحدت. چون همونطور که فرمودید دشمنان و جبهه باطل و به تعبیر قرآن کریم جبهه طاغوت همیشه تلاش بر این داشتن که جلوی پیشرفت و اون کارآمدی دین و جامعه دینی رو بگیرن. حالا در ادامه همه این طرح‌ها و همین برنامه‌ها ما امروز هم شاهد هستیم. استقبال جهانی امروز همین برنامه رو داره. هر جا که می‌بینیم جامعه اسلامی به سمت سوی موفقیت‌هایی داره پیش میره، یقیناً شیطنت‌هایی از طرف جامعه استقبالی جهان مشاهده میشه. و هر زمانی هم که جامعه استقبال و فرهنگ استکباری موفق میشه خلل ایجاد بکنه و در حقیقت مشکلی رو در مسیر مسلمانان و پیشرفت اونها ایجاد بکنه، یقینا از این راه وارد میشه، یعنی شکستن اون وحدت. در واقع موانعی که در بحث وحدت وجود داره، اگر خاطر موردتون باشه، یه تقسیمی رو در جلسه قبل مطرح کردیم از نرم افزاری بودن و سخت افزاری بودنه. حالا بحث وحدت تو بحث موانع هم همین رو داریم. موانع وحدت خیلی متعدده. این چه چیزهایی باعث میشه که ما وحدت در جامعه اسلامی دچار خلل بشه یا اینکه مشکلاتی در مسیر حرکت جامعه اسلامی رقم بخوره؟ مثل ضعف عقیده، یکی از مسائل مهمی که میتونه ضربه بزنه به جامعه اسلامی و وحدت رو دچار مشکل بکنه این هستش که اعتقادات مسلمان‌ها ضعیف بشه. مثلا تعصب داشتن نسبت به همکیشان خودشون. درست. که اگر در یک گوشه ای از جهان مسلمان ها دارن آسیب میبینن، مثل جا داستان غزه و فلسطین و امثال اون، بهش مهم نباشه. یعنی عقاید اونها و باورهای اونها یا تقیدات اونها یا غیرت دینی اونها دچار در واقع کمرنگی بشه. یا مثلا بحث تفرقه و پرداختن به مسائل جزئی در جامعه یا پررنگ کردن مسائل جانبی و مسائل غیر اصلی و غیر در واقع اساسی پرداختن به اونها، یا به تعبیری دیگر تغییر اولویت ها. یکی از چیزهایی که در جامعه احساس میشه که اوقات استکبار ازش استفاده میکنه و جامعه رو به این سمت و سو میبره که وحدت خودش رو فراموش بکنه و خدا ناکرده گرفتار تشتت و پراکندگی بشه، همین هست که اولویت ما در جامعه چی هست. یعنی گاهی اوقات کسانی که مخل به وضعیت وحدتی جامعه هستن نگاه میکنید روی چیزهایی تأکید میکنن که اصلا اولویت نیست، یعنی مسائل جانبی رو در واقع پی میگیرن، حالا به تعبیری در ادبیات ما هست که میگن خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. یعنی بعضی هم توجه ندارن که اساس اسلام در خطره، بعد به فکر مسائل جانبی هستن یا مسائلی که اولویت، این تغییر اولویت ها و تمام اینها از جهل و نادانی سرچشمه میگیره. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله علیه رو، یکی از کارهای بزرگی که امام انجام دادن در دوران در حقیقت امامت خودشون و زعامت خودشون در جامعه ایران، این بحث مقابله با جهل و نادانی بود. چون میدانید که اندیشمندان بزرگ اسلام در طول تاریخ وقتی که تحلیل کردند و پرداختند و بررسی کردند که علت مشکلات جامعه اسلامی چیست، یکی از مسائل مهمی که برخی از اندیشمندان به اون رسیدند مسئله جهل و نادانی مردم بود و یکی از نظریات مهم این بود که برخی از اندیشمندان ما بهش پرداخته بودند که مشکل اساسی جامعه اسلامی جهل و نادانی هست، یعنی نداشتن سواد، نداشتن در واقع قدرت تحلیل. حالا جهل خودش معنای مختلفی داره، یعنی زوایای گوناگونی داره، صرف بی سواد بودن مطرح نیست، چه بسا بی سوادانی که معرفتشون بسیار بالاتر از افراد
بسیارت میشه مطرح.
امام رضوان الله علیه از این در وارد شدن، حالا بحث نهضت سواد آموزی بود و مسائلی از این قبیل. جامعه‌ای که از جهل و نادانی فاصله بگیره، بتونه مطالعه بکنه، بتونه در حقیقت کلاس مطالعاتی خودش رو بالا ببره، بتونه ساعت ارتباط داشتن با علم و دانش خودش رو گسترش بده و نخبگان جامعه خودش رو گسترش بده و گسترده بکنه این قشر از جامعه رو، این یقینا به راحتی کلاه سرش نمیره. این جهل و نادانی نمیتونه اینجا خیلی در حقیقت نقش ایفا بکنه. تمام این مسائل یک جوری به شکل میشه برگردون اون رو به مسئله جهل و نادانی. مسائل نرم افزاری در موانع وحدت یک امره، اما مباحث سخت افزاری هم هست توی مثل همین موضوعات در واقع اختلاف افکنی هایی که در جوامع بعضن اتفاق میفته. گاهی خود از مسائل خیلی خیلی ساده در یک منطقه ممکنه یک فاجعه بسیار عظیم رقم بخوره. گاهی خود خبر میرسه که مثلا در فلان کشور اسلامی دو گروه با هم دیگه درگیر شدن، ده ها نفر یا صد ها نفر کشته شدن، بعد می‌بینید که سر یک امر بسیار بسیار جزئی هست که این گرفتاری ها اتفاق افتاده. یعنی زد و خوردها دیگه از مسئله فکری فراتر رفته و در سطح جامعه خودشون نشون میده و آسیب خودش رو در واقع به وجود میاره. اما اینکه چه کار میشه کرد برای در واقع رسیدن به اون وحدت، من دوست دارم که استفاده بکنم از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام، بعد اشاره هم می‌کنم به برخی از فرمایشات مقام معظم رهبری که یکی از افتخارات ما این هست که در دوران ایشون ما شاهد این حجم گسترده‌ای از وحدت اسلامی هستیم که بلکه این رو بتونیم هرچند اندک به اندازه سهم خودمون گسترش بدیم. قرآن کریم آیات متعددی در رابطه با این بحث داره، من بعضی از اونها رو اشاره میکنم. حالا سوره مبارکه آل عمران، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. این آیه معروفی هست که در سوره مبارکه آل عمران آمده. عرض کردم اعتصام به حبل الله هست، دستور جمیعا هست، و در ادامه ولا تفرقوا، یعنی اگر تفرقه در جامعه به وجود بیاد شما اعتصام به الله نداشتید. بعضی وقتا سوال میشه آقا چرا در جامعه اختلاف وجود داره؟ یکی از جواباش همینه که تفرقه اگر به وجود آمد این نشان دهنده اینه که اعتصام ما به الله درست صورت نگرفته،
محور رو هممون درست انتخاب نکردیم،
انتخاب نکردیم، یا اگر یک بخشی از جامعه انتخاب کرده بخش دیگر درست انتخاب نکرده. آیه دوم سوره مبارکه حجرات هست، انما المؤمنون اخوه، مؤمنان همه برادرن، فاصلحوا بین اخویکم. تمام این آیات بحث داره، خیلی باید در موردش بحث کرد و پرداخت که مؤمنان برادرن، فاصلحوا بین اخویکم یعنی چی؟ این اگر احساس کردید جامعه دچار اشتباه شد، دچار اشکال شد، دچار برداشت غلط شد، باید اصلاح بکنید. یعنی وظیفه نخبگان جامعه این هست که به این سمت حرکت بکنن که نگذارن این اختلافات ادامه پیدا بکنه. و آیه دیگر این که باز بیشتر باید بهش پرداخت، سوره مبارکه انفال که فرمود و اطیعوا الله و رسوله، از خدا اطاعت بکنید و از رسول خدا، ولا تنازعوا، نزاع نکنید، درگیری نداشته باشید، فتفشلوا، سست خواهید شد، فشل خواهید شد، و تذهب ریحکم، یعنی اون ابهت شما یا به تعبیر صحیح ابهت شما از بین خواهد رفت. این آیه شریف خیلی عجایبی درش هست. اولا فرمود اطاعت کنید از خدا و رسول. یه نکته جالبی در این رو هست، اطاعت غیر از شناخته. ممکنه بگید آقا این همه مسلمانن، همه خدا رو قبول دارن، آیا قبول کردن به صرف قبول داشتن کفایت میکنه شما خدا رو قبول داشته باشین، رسول رو هم قبول داری؟ این حرف از باور نیست، حرف از پذیرش نیست، حرف از اطاعته.
درست.
چون ممکنه این نفر خدا رو بشناسه، رسول رو هم بشناسه، اما پیغمبر فرمود این کار رو انجام بده.
یه حرکتی باید داشته باشی.
اگر شما در برابر فرمان پیغمبر تسلیم نباشی، این که اطاعت نیست.
بله.
خیلی نکته مهمی است. و اطیع الله و رسوله این یه بخش. ولا تنازع. اگر نزاع به وجود بیاد یعنی شما اطاعت نکردید. چون لازمه اطاعت از خدا و رسول عدم نزاع.
بله.
یعنی امت باید امت بود. خیلی جالب هست بزرگواران اگر دقت داشته باشن، در دوران حیات پیغمبر اکرم، این رو بررسی میکردم، اگر دقت کرده باشید وجود مقدس پیغمبر تمام تلاششون رو کردن که کوچکترین نزاعی بین مسلمان ها نباشه. گاهی اوقات بزرگترین حوادث ممکن رخ بده، قتل اتفاق میافتاد، پیغمبر خودشون پادر میونی میکردن. داستان بعضی از حالا مسلمان ها یا مسلمان ها با یهود که حالا در مدینه بودن مفصل هست. پیغمبر از آبروی خودش مایه میذاشت که جامعه دچار نزاع نشه. یعنی شما هیچ کجایی از تاریخ حیات پیغمبر اکرم رو نمیتونید پیدا بکنید که پیامبر کاری کرده باشه تنشی ایجاد بشه.
به دنبال آرامش بود.
همیشه پیامبر اکرم این کارو انجام میدادن. نزاع نباید در جامعه باشه طبق فرموده قرآن کریم. بعد فرمود فتفشلو. اگر شما نزاع بکنید یعنی وحدت از بین رفته.
بله.
وحدت از بین بره، قدرت از بین میره. فتفشلو. این در حقیقت فشل شدن، سست شدن نتیجه اون نزاعه.
بله.
که در حقیقت وحدت رو داره آسیب میزنه. در ادامه فرمود و تذهب ریحکم، اون ابهت شما شکسته میشه، قدرت شما، شوکت شما از بین میره. در ادامه آیه هست وصبروا ان الله مع الصابرین. یکی از نکات بسیار کلیدی در این آیه شریفه این هست. گاهی اوقات بعضی از خطرات میاد، وحدت رو نشانه میگیره، باید صبر کرد. باید صبر کرد. یعنی در برخی از جریانات اگر شما مشاهده بکنید میبینید که گاهی قد یک تصمیم خیلی غلط.
بله.
یک مقام، یک شخصیت، یک حاکم ممکنه کاری رو انجام بده، تصمیم شتاب زده‌ای رو بگیره، یک جامعه ای رو دچار خطر و بحران بکنه. خیلی نکته مهمی هست. وقتی حرف از اطاعت از خدا و رسول میزنه، مراقب باشید نزاع نکنید، مراقب باشید اون ابهت خودتون از دست ندید، قدرت خودتون از دست ندید. و در ادامه میگه صبر داشته باشید. واسطه اون نباهم
نکنید.
گاهی اوقات ممکن همین یه صبر کردنه میتونه یک فاجعه بزرگ جلوش بگیره. یا مثلا آیه شریف سوره ملک مؤمنون و ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاتقون. اینم آیه است که حالا بحث اون پرداختن این مدار شاید زمان بخواد. اما بخش دوم در رابطه با وجود مقدس اهل بیت. زندگی اهل بیت در این مصامی که نگاه می‌کنیم همین طور است. در رابطه با پیغمبر اکرم عرض کردم که ما هیچ وقت از وجود مقدس رسول خدا چنین چیزی رو ندیدیم و نداشتیم، که ایشون همیشه ایشون تلاش در این داشتن. مرحوم علامه مجلسی رحم می‌کنن از وجود مقدس پیغمبر اکرم من ندیدم، نتونستم نگاه بکنم که مصدر اصلی کجا هست. در کلامی است از پیغمبر اکرم فرمودن لا تباغضوا، نسبت به یکدیگر بغض و کینه نداشته باشید. ولا تحاسدوا، حسد نسبت به یکدیگر نداشته باشید. فلا تداوروا، به یکدیگر پشت نکنید، یعنی از هم فاصله نگیرید. ولا تقاطعوا، قطع ارتباط با یکدیگر نداشته باشید. بعد فرمودن و کونوا عباد الله اخوانا، ای بندگان خدا برادر باشید. تک تک این عبارت ها صحبت داره، یعنی بغض و کینه اگر بیاد وحدت به هم میخوره، حسد بیاد به هم میخوره، پشت کردن به هم دیگر یعنی قفلت از دشمن. اگر جامعه دچار این حالت بشه و به این سمت و سو بیاد، دیگه نمیتونه توجه خودش رو نسبت به دشمن داشته باشه. یه روایت هم از وجود مقدس امیرالمؤمنین هست که حالا پیغمبر اکرم فرمودن که وکونو عباد الله اخوانا، برادر باشید، در حقیقت از اون احرام در حقیقت احساسی استفاده کردن، برادری خودتون رو نگه دارید. یه روایتی از وجود مقدس امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که حضرت فرمودن ولزمو ما، خیلی عجیب تعبیر، ولزمو ما عقد علیه حبل الجماعه، اون حبل جماعت که میشه همون وعتصمو به حبل الله، نسبت به اون ملتزم باشید. ولزمو ما عقد علیه حبل الجماعه، اون ریسمانی که در حقیقت جمع رو به دور خودش نگه میداره، نسبت اون ملزم باشید. و بنیت علیه ارکان الطاعه، این همون محوری که ارکان طاعت بر اون استوار هست. حالا یکی از مباحثی که حالا فرصت که نمیشه یقینا تو این زمان کم، که در ادامه همون آیه شریفه که اطاعت از خدا و اطاعت از رسول هست، عرض کردم نمیشه به صرف اطاعت از خدا و رسول در چه سطحی. الان اطاعت از خدا چیه؟ فقط قرآن رو بخونی عمل بکنی، این میشه اطاعت از خدا؟ خود همون اطیع الله و رسوله تمام معارف اسلامی رو توش داره. مگر میشه شما بدون اطاعت از اهل بیت اطاعت از رسول داشته باشید؟ مگر میشه بدون حل مشکلات اجتماعی اطاعت از خدا داشته باشی؟ مگر میشه بدون در واقع توجه کردن به مظلوم در جامعه و دستگیری از ستم دیده در جامعه اطاعت از خدا؟ این تمام مسائل عقیدتی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، همه اینها تو همین دو کلمه است. یعنی اطاعت از خدا و رسول اولا از هم جدا نیست. اگر این گونه بود خدا میگفت اطیع الله، از خدا اطاعت بکنی. اطاعت رسول هم همونه، در همون مسیر هست. این هم روایتی از وجود مقدس امیرالمومنین. اما تو این فرصت اندکی که باقی مونده، من فقط اشاره میکنم به مسئله در واقع عوامل ایجاد وحدت اسلامی از منظر مقام معظم رهبری، که حالا بحث خیلی گسترده‌ای هست. به الحمدلله عرض میکنم حالا در سایت ایشون مباحث گسترده‌ای در این زمینه وجود داره، که برش‌هایی از سخنرانی‌های ایشون وجود داره. یکی از نکات بسیار ارزشمندی که من استفاده کردم از این موضوع این هستش که از بیانات ایشون این گونه استفاده میشه که مسئله وحدت در جامعه اسلامی یک امر دستوری نیست و وحیانی نیست. در مرحله اول یک امر عقلاییه.
بله.
یعنی امر عقلانیه. یعنی اگر خدا هم نمیگفت وحدت داشته باشید، ما خودمون باید این رو میفهمیدیم.
انسان باید لازم سمتش میره.
این رو قبول میکنه. با عقل خودش، با درایت خودش، با درک خودش میتونه این رو در واقع متوجه بشه. یکی از مسائلی که هست، حالا از برخی از صحبتات ایشون من استفاده کردم، توجه به قرآن کریم هست. یکی از نکاتی که ایشون فرمودن و اشاره کردن این هستش که در خیلی از صحبتشون، مخصوصا تو سخنانشون که برای ایام حج مطرح میکنن، که به کنگره عظیم حج پیام‌هایی که میدن، موضوع توجه به قرآن، توجه به قرآن در کنارش توجه به پیامبر اکرم، یعنی مشترکات، به مشترکات پرداختن. وجود مقدس اهل بیت، اهل بیت در این موضوع یکی از مشترکات مهم جامعه اسلامی هست. این اختصاص به شیعه نداره، که از اشتباهات شاید بعضی این باشه که فکر کنن اهل بیت فقط برای شیعه هست. نه، اینطور نیست. یعنی غالب، حالا غیر از اونهایی که دشمنی و عناد دارن نسبت به اهل بیت علیهم السلام، شاید این رو در حقیقت اهل بیت قبول نداشت، وگرنه غالب مسلمان ها اهل بیت رو به عنوان یک محور مسلم و قطعی میشه براشون مطرح کرد. مقابله با جنگ های روانی دشمن، یکی از دستوراتی که ایشون دارن و صحبت ها و نکاتی که دارن این هست که توجه داشته باشیم نسبت به جنگ های روانی. و نکته دیگر، اقامه شعائر اسلامی. همین که شما در واقع جمع های اسلامی حضور داشته باشید، همین جماعت ها، همین جمعه ها، همین حج ها، همین نماز های عید، کسانی که نسبت به شما اینقدر ممکنه بدبین باشن، شما مسلمان ندونن، بعد ببینن که شما، حالا به تعبیری یکی از این آقایون زمانی که اون نماز جمعه نصر خونده شد توسط رهبری، گفتودشون یه خطابه به زبان عربی خون، که از برخی از مقامات کشورهای عربی مسلط‌ترشون عربی بود. خب اون وقتی میبینه قرآن خوندن شما رو، نماز خوندن شما رو، مگر میتونه به راحتی شما رو غیر مسلمان بدانه؟ این خیلی بحث مهمی هست. نکته دیگری که باز روی این بیشتر باید تأکید بشه، روشنگری خواص هست، که خواص وظیفه دارن. ایشون خیلی تأکید روی این موضوع دارن که خواص باید بنشینن، باید بنویسن، باید بگن. همونطور که یک زمانی امثال مرحوم شرف‌الدین ها این کارها رو انجام دادن، امروز هم جامعه نخبگانی ما باید این کار رو انجام بدن، مباحث علمی رو انجام بدن، به مباحث علمی بپردازن، جلسات و محافل علمی رو گسترش بدن، که بتونن اون توطئه هایی که استکبار، هر جایی که شما نگاه میکنید یونیت جامعه اسلامی دچار مشکلاتی هست، رد پای استکبار یقینا وجود داره، یقینا وجود داره، یا مستقیم یا غیر مستقیم. اگر جامعه به این سمت سو بره میتونه وحدت خودش رو حفظ بکنه و در حقیقت جلوگیری بکنه از بدخواهی در واقع جبهه طاغوت.
ان شاء الله که زمین سازش نباشه حتما بهره بردارش هست.
بله بله یقینا اینطور هست. حالا ما باید تلاش بکنیم همه افراد در جامعه اسلامی اینجا در این دوران وظیفه خواص اجتماعی سنگین تر هست. این نخبگان جامعه وظیفه بسیار سنگین تری دارن نسبت به این موضوع. حالا گاهی اوقات نخبگان نخبگان کشوری هستند، گاهی اوقات بین المللی هستند، گاهی اوقات نخبه یا در حقیقت تاثیرگذار ممکن در یک خانواده باشه. شما نخبه خانواده ای باید در خانواده روشنگری بکنی. برادر و برادرزاده و خواهرزاده شاید از شما حرف شنوی داشته باشن.
اساس جامعه همطور که خانواده است باید وحدت از همین خانواده شروع بکنه.
شروع بکنه هر کسی در هر اندازه‌ای که میشه. چون الان مثلا در هفته وحدت که میشه همه منتظر میان صدا سیما چه کار میکنه، میان فلان بزرگ چه سخنرانی میکنه. نه شما
خودمون چه کار میکنید،
ما چه کار میکنیم در جامعه. یعنی اگر همه افراد جامعه، عرض میکنم وقتی گفته میشه نخبگان، بعضی تصورشون فقط اون سمت افراد بسیار بسیار، یعنی نخبگان بین المللی یا نخبگان سطح کشوری، اینطور نیست. گویا یک نفر نخبه است در خانواده برای زن و بچه خودش، در همون اندازه باید تو این زمینه کار کنه. ان شاءالله که توفیق اینو داشته باشیم و به برکت وحدت اسلامی و به برکت تحقق آرمان‌های بلند پیغمبر رحمت ان شاءالله بتونیم مقابله‌گران خوبی باشیم در برابر بدخواهی‌های دشمنان اسلام و استعمارگران. ان شاءالله.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، بحث بسیار مهم و مفیدی بود.
سلامت باشید.
و امیدوارم که ما فراموش نکنیم همه ما به اون حلقه های زنجیر هستیم، باید در همدیگه پیوند داشته باشیم، به همدیگه باید متصل باشیم که اگر غیر از این باشه کسی منفعت میبره، کسی که میخواد دزدی بکنه میتونه بخش از زنجیر رو با خودش ببره. باید با هم متصل باشیم و حواسمون باشه که اگر با هم باشیم به حبل الله چنگ زدیم. میشه بسیار زیبایی بود که جناب استاد فرمودن. امیدوارم که مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم بابت حضورتون. شما هم سلامت باشید و موفق و توفیق داشته باشید. خدمتتون باشم.
سلامت باشید. ممنون از لطف شما. خدا نگهدار شما. موفق باشید.
تشکر از همه شما بیننده‌های عزیز که وقت گذاشتید این گفتگو رو پیگیری کردید. امیدوارم مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. تا یک سلام دیگه و یک گفتگوی دیگه، التماس دعا و خداحافظ.